أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عنایت داشتید که بحث در این بود که از طریق اخلاق فاضله روح انسان توانایی انس با عقل مطلق و عقل کل رو پیدا میکنه و تجلیات عقل کل و عقل اول به قلب انسان سرازیر میشه و نتیجهش این میشه که بهترین فهم و بهترین عمل رو پیدا میکنه. راه دیگه هم که نیست که وقتی متوجه باشیم که عقل اول صادره اول است، یعنی تمام کمالاتی که در عالم هست از عقل اول است. خب وقتی ما بتونیم به مرور از طریق اخلاق فاضله حجاب بین خودمون رو اون عقل رو برطرف کنیم یا کم کنیم، با نور اون عقل عمل میکنیم و با نور اون عقل میفهمیم. اینجاست که معلوم است تمام جوانب رو در نظر میگیرد انسان. بعضیا تعجب میکنن که چطوری حضرت امام تو بنیان انقلاب این همه جوانب رو متوجه بودن. چرا مثلا کارشناسا و متخصصا این آینده‌ای که پیش میاد رو نمیتونن درست ارزیابی کنن؟ خب به جهت اینه که امام از آثار خودشون و اصلا سبک شخصیتشون مشخصه که با اون نور عقل کل کارشون رو و تصمیماتشون رو میگیرن. برای همین هم تا قیام قیامت این حرکت امام به جهت اینکه تجلی اون نور عقل کل است در عالم جا داره و معنا داره و کهنم نمیشه. رسیدیم به اینجا که یکی از موانع انس ما با عقل کل خب شرک بود، بلاحت بود، بی تفکری بود. بعد رسیدیم به اینجا که پس عکسش تفکر یکی از عواملی است که این نسبت ما را با عقل کل زلال میکنه، نورانی میکنه. به این روایت حضرت رضا علیه السلام رسیدیم که حضرت فرمودن لیس العبادت کثرت صلات و صوم، انما العبادت التفکر فی امر الله عز و جل. به صرف نماز و روزه عبادت محقق نمیشه. عبادت نیست که بفهمیم امر الهی در هر زمانی چیه. التفکر فی امر الله خیلی چیز عجیبیه. اصطلاح امروزیش همون بهش میگن تفکر تاریخی. در قرآن شاهداش مثل اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت المکذبین. یعنی بشینین فکر کنین امروزتون در نسبت با تاریخ چه معنا میده. تاریخ که عبارت از حادثه های گذشته نیست که. تاریخ همیشه در نگاه قرآنی یعنی بستر زندگی امروزین هر کس. این که تاریخ قصه گذشته است، این ربطی به نگاه دینی نداره. نگاه دینی عبرت است. فاعتبروا یا اولی الابصار، خیلی هم تعبیر عجیبه، که باید از این حادثه اگر بصیر باشی عبور کنی، عبور کنی به خودت بیای، به تاریخ خودت برگردی. و پس به هر صورت یکی از عوامل ارتباط صحیح با اون عقل نورانی تفکر است به همین معنا. رسیدیم به اینجا که عنوان بحث در صفحه 249 هست: مقام دوم از بخش سوم در بیان رذائل و فضائلی که متعلق به قوه غضبیه است. خب یکی از ابعاد شخصیت متعادل انسان غضب داشتنه. غضب یعنی عقل توانا برای دفع مانع. خب ما باید یه عقلی داشته باشیم که بتونیم موانع حضورمون رو از بین ببریم. اصلاح میگن خشم محمدی صلوات الله علیه و آله. همون اشداء علی الکفار. یعنی این یه عقل است. یعنی اگر انسان خشمش و غضبش رو مدیریت کنه به عقل برتری میرسه. بله، رذایلش مستحضر بودید. اینکه انسان در غضب یا افراط داشته باشه یا تفرید. افراط داشته باشه به معنای که یه بیباکی بیجا. تفرید داشته باشه یعنی ترس بیجا، جبن. آدم عاقل غضب داره اما بیباک نیست که هر چی غضبش اقتضا میکنه عمل کنه. نه، ذیل عقل و شرع غضب میکنه. پس دنبال آیه هم اگه دقت کردید فرمودن فرمود رحما و بینهم. غضبی که محبت بین مؤمنین رو از بین نبره. حضرت آقا در این صحبت اخیرشون، صحبت چند جلسه قبلشون، فرمودن که ما تحمل مخالف رو نداریم. یعنی پس غضبمون از مرز خودش رفته است بیرون. بعد فرمودن با اندک طعنه ای از بقیه ناراحت میشیم. و همین شاهد این آیه رو آوردن که باید رحما و بینهم باشیم. یعنی بین هم، حالا من یه طعنه‌ای به شما زدم که شما حالا من بدکاری کردم، شما باید اغماز میکردی. چون فضای بین هم دیگه باید رحما و بینهم باشه. آیه هست اشداء علی الکفار، در نسبت با کفر باید قوی باشیم. منظور غضب مدیریت شده برکاتش فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. حالا می‌رسیم. ما در نهضت حضرت امام با برکات غضب حضرت امام چقدر چیز گره آوردیم. انقلاب اسلامی با یک غضب به وجود اومد، غضب در مقابل کاپیتالیسم. اگه امام این غضب رو نکرده بود و تبعید نشده بود که یه همچی شخصیتی نمیشد که بعد برای فتح ایران اینجوری تمام شرایط فراهم باشه. خب غضب مدیریت شده است. ولی همین امام حمدون بلدی، آقای روحانی به ازدتون کتاب تحلیل از نهضت امام خمینی، حمید روحانی میگه میرفتیم نامه امام، مثلا یه نامه میدادن که علما امضا کنن، گفت گاهی خیلی هی لیت و لعله میکرد، گفتن این تیکشه بزنید، این تیکشه بزنید. آ امام هی کوتاه میمدن، هی کوتاه میمدن. اینجا باید کوتاه اومد، بین خودمونه. اما اونجام که دیدیم که چیز عجیبیه، حتما صوتشو گوش دادید، فرمان من خوابم نبرده چند شب به خاطر این کاری که اینا کردن. خب این چیه؟ این همون خوف از خوف کوتاه اومدن نسبت به وظیفه است. اونجا می فرمان من آرزوی مرگم رو میکنم. چون داریم خوف رو میخواییم، حالا یواش یواش برستیم. چرا؟ چون غضب اگر متعادل باشه خوف مثبت میاره. خب پس میگم یک افراط داریم در غضب، یک تفریط. افراطش هم تو که گفتن بیکلگی ما میگویم، تحور اسمشه. یعنی چشماشو هم میذاره دهن شما میکنه، فکر میکنه تو هر چی میتونه بگه باید بگه. نه، تو آتش میزنی کلی به جامعه و زندگی خود و بقیه. خیلی باید آدم احتیاط کنه طوری سخن نگه که این افراط بشه در غضب خودش، به خصوص تو خانواده ها گاهی خیلی باید مواظب بود که آدم به مادرش، پدرش، همسایه‌اش، عیالش. اینجا این که میگن اصلا یکی از بحثایی که امروز تو دنیا میشه، میگن قوه غضبی غلبه دارد بر مناسبات انسانها امروز. قوه غضبیه، خب دیدین دیگه اون خبره که شنیدین، اون پسره با همین فضای غضبیه بنده خدا اون دختر افغان را بهش تجاوز کرد، بعدم کشته بودش. چیز عجیبی است، موردم زیاد داریم از این جنس، چون غضبیه حاکم است. تلویزیون هم که دیدین، من بارها عرض کردم اینجور که تلویزیون این سریال را نشون میده که مثلا تو خانواده این آقا با خانم با هم حرف زنن، هیچ وقت ما تو زندگیمون اینجوری زن و شوهر با هم حرف نمیزنن. نخه من نمیام و اینو زن، طرز گفتن روح غضب دنیای مدرن است. نه، عموما فرهنگ ما فرهنگ اغماز است. حالا یا مرد یه خورده تندی میکنه، زن اغماز میکنه، یا برعکسش. این فضای زندگی دینی ماست، ولی روح دنیای امروز غیر اینه. خب جبنم چیزی بدیه؟ یعنی آدم نباید ترسو من باشه. ترسو به کی میگن؟ به اون کسی که اونجایی که باید حقی را بگید یا از حقی دفاع کنه کوتاهی کنه. باید خودش آدم تربیت کنه. حالا میفرمان خودشون که چطور میشه که این شخصیت برای آدم به وجود میاد. در صفحه 253 استاد شاهد همین دوتا آیه را میارن، خوبم هست. میخواد قبلش اون جبنه نگاه کنه، آیه 205 صفحه 252 از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. فرمان لا ینبغی للمؤمن ان یکون بخیلا ولا جبانا. مؤمن شایسته نیست که بخیل باشه و ترسو باشه. چرا؟ خب معلومه وقتی آدم دریای رحمت الهی را میشناسد بخل برای چی؟ بخل ما نیست که بگویم وای این یه سناری که داریم دیگه همینو داریم، اگه خرجش کنیم تموم میشه. خب برای مؤمن این نیست. مؤمن میدونه که رحمت الهی واسعه است، اگه چیزی دارد که باید ببخشه شأن این چیز بخشنه است، خب میبخشه دوباره میام. چرا آدم بخیل میشه؟ نسبتش با خدا به هم میخوره. جوان هم همینطوره، اونجایی که باید محکم واسه در مقابل ظلم خب وامیسته. مؤمن وقتی بدونه نظام الهیست، مناسبات خداوند تعیین میکنه، اون نمیترسه. خیلی هم مهمه فرمان اگه واقعا کسی نسبتش با خدا درست کرده باشه ترسو نیست. بعد تو دعاها داریم نگاه کنیم، اللهم اینی اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من الجبن. میفرماد که خدای من به تو پناه برم از این که بخل و جبن و ترس داشته باشم. نمیخوام ترس، میخوام اونجایی که باید اقدام کنم درست اقدام کنم. و شما دیدین دیگه مثلا این جنگ ما خواستن یه ترس به ما تحمیل کنن که اومدن تا وسط خوزستانو که گرفتن. بعدم خب بنی صدر که معلومه زادم ترسوه، هر کی هم جا بنی صدر بود ترسو بود. بعدم خواستن که تحمیل به ما بکنن که سازمان ملل‌ها بیان این تیکه زمینای ما رو هم که عراق نگرفته بود یه خودشه بگیرن که ما بین ما و عراق حائل باشن که یهو عراق بیشتر حمله نکنه. و اگه ما ترسو بودیم اینجا مثل کاری که الان این ارتفاعات جولان میدونین که همینا من رفتم اونجا، اسرائیل جولان که گرفته است ارتفاعات، شهر جولان هم سازمان ملل گرفته است که اسرائیلیا به سوریه حمله نکنن. تحمیل بود البته، ولی بالاخره، ولی حضرت امام دیدین که اون اولاف پالمه مشهور بود از طرف سازمان ملل اومده بود که خلاصه بین ما و عراق یه مقداری زمینایی ما را، نه زمینایی که عراق گرفته است، اونا که گرفته است که نمیشه بهش بگون بده، زمینایی که ما توشیم، گفتم گفتن شما بازم برین عقب‌تر این تیکه زمینا رو هم بدین به کی؟ به کلاه آبیای سازمان ملل، که یه وقت خب این مال نیست که آدم ترسو باشه، فقط یک امام نترسی برمودن یه دیوانه یه سنگ انداخته از فرار کرد. شد یا نشد همه مناسبات عوض شد. این که من دارم تأکید میکنم این که آدم باید بفهمه نظام عالم رو بشناسد، خوف و خوف بیجا و جبن وقتی به وجود میاد که آدم متوجه نباشد عالم چه خبر است. تاریخ اراده الهی گم بشه. امام میدونستن نه، اون خدایی که کمک کرده است، این ملت قلبشون عوض شده، انقلاب کردن، حتما کمک میکنه، پیروز میشن و واقعا به امید نظر به مردم داشتن که دیدیدم که مردمم انصافا خوب جواب دادن. در دل این حال همین روایت هم، یعنی دوتا آیه هم تذکر است، یکی آیه 29 سوره فتح همون صفحه 253 میفرماد مؤمن اشد و علل کفار است. اینا یخت ما گاهی ممکن است درست متوجه نباشیم. آقا اگر شما شرایط تاریخی دون طوری شد که کفر اومد رو برودون واسه، همین دقت بفرما، اگر طوری شد شرایط تاریخی شما که کفر اومد رو برودون واسه، باید مطمئن باشین این شرایط تاریخی حتما به نفع شماست. ببینین یه وقت است که نه، کاری ندارین به هم دیگه، اون داره کاری، مثلا ما هیچ وقت کاری با بودایی ها نداریم، با چینی ها کاری نداریم، حالا اگه ما رفتیم سر به سر اینا گوشتیم، خب نه اینجا امید پیروزی نیست. اما یه وقت شما کار خودتون رو میکنید، مسیر تعادل زندگی توحیدی خودتون رو میرید، حالا کف میاد رو بردون، اینجاست که مؤمن میفهمد که باید در مقابل این کف شدت به خرج داد. گاهی متوجه این شعور تاریخی رهبری نیستن بعضی از این سیاست مدارا. ببینید ما میدونیم که در شرایط تاریخی هستیم طبق آموزه های قرآنی که کفر اومده است مقابل ما، حالا فقط و فقط راه پیروزی ما چیه؟ اشد علی الکفار. تعبیر رهبری در این چند جلسه اخیر این بود که شما قدرت دون شما را پیروز میکنه. این قدرت مداری به اعتبار همینه که ما میدونیم کفر اومده سرو بر ما، جنس ما باید چی باشد؟ اشد علی الکفار. خواستم این جایگاه این آیه اشد علی الکفار را خیلی دقت بفرمان، فوق‌العاده است. باز آیه سوره توبه میفرماد مؤمن وغلظ علیهم. ببینین اگر اومدن روبروی شما واسدن جبهه کفر، میگه خصوصیات مؤمن است که نسبت به اینا کوتاهی نمیکنه، مسامحه هم نشون نمیده، خشم میگیره. این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش فتح تاریخی بهش میگن. نتیجهش این میشه که تاریخ به سوی شما گشوده میشه. امام صادق میفرمان که این کجا میفرمان؟ المؤمن اسلب، و صفحه 254 المؤمن اسلب من الجبل. مؤمن از کوه محکم تر است. از الجبل یستفل من و المؤمن لا یستفل من دینه. از کوه میشه رفت یه چیزی کند، اما از مؤمن نمیشه چیزی کند، سخت میگیره. این به معنی اینه که چرا داستانش دوباره یادتون باشه، مؤمن که خودش روحیه تجاوز نداره، خب حالا اگر بهش تجاوز کنن چه جبهه‌ای تشکیل میشه؟ جبهه حق و باطل. حتما خدا از جبهه حق دفاع میکنه. میگه خب حالا اینجا کوچکترین امتیازی به دشمن نمیده. دیگه همیشه ولدی وقتی امیرالمومنین خلیفه شدن به اعتبار حالا تاریخ خلیفه چهارم، خب دیدین که توصیه ابن عباس این بود که چند روز نسبت به معاویه کوتاهی ها نمیشه، این فاسده است. خب اگر کوتاه اومده بود، ما یه همچی تاریخی که علی در پیشانی تاریخ روز به روز به درخشده داشتیم، یه تاریخ مرده داشتیم. تاریخ بی علی به درد نمیخوره. اگه امام حسین هم حرکتشون معنا شد، به جهت حرکت امیرالمومنین معنا شد، اگه نه امام حسین افراطی میشد. پس دستگاهمون این است که ما برای اینکه این عقل به قلبمون نور بده، باید که غضبمون رو مدیریت کنیم. خب حالا اگه کوتاهی کنیم نسبت به غضب، میشه جبن و یا چی؟ خوف بیجا، ترس بیجا. ما اگر بیجا ترسیدیم، اونجایی که باید نترسیم ترسیدیم، عملا رابطمون را با خدا قد کردیم، به اسباب و سببهای دنیایی وصل کردیم. کدوم اسباب و سببهای دنیایی نجات دهنده؟ یه قاعده است، نظرین ولشه خیلی کمک بهمون شدن. هر وقت دقت کردیم، هر وقت ما مسلمونا مؤمنین جامعهمون، هر وقت که امیدشون به خدا بوده است، گشودگی ها براشون پیش اومده است. هر وقت پیش اومده است، آدم ضعیف است بعضن، امیدشون به غیر خدا بود، خدا رسواشون میکنه، سبکشون دست سرشون بر نمیداد، ولایتشه که از سرشون بر نمیداد، ولی گاهی به زحمتشون میندازه. مرحوم مدرس مثل شیر اومد. مؤمنین اون روز دفاع نکردن از مدرس. دیدین که یه رضاخان 20 سال پدر مرد مدرس بود. یعنی اون روز یعنی نماشد مدرس رئیس مجلس بود، رضاخان کاری نبود. مرد حتما شندن دیگه. وقتی که رضاخان وارد مجلس شد، مجلس اونجوری بود که طبقه بالا با داشت و پایین. تو پنجره رضاخان که وارد شد، همه گفتن زنده باد سردار سپه، زنده باد. فقط مدرس مجلس شد سرش از اون پنجره بیاد و گفت نه، زنده باد خودم. اینقدر شجاع فوق‌العاده بود این مرد از نظر نترسیدن. داستانی داره، حیفه که ما اینا رو گم کنیم. ببینید چه جوی، چرا یه نمایندای مجلس اینجور خودشون رو رسوا کردن؟ ترس. رضاخان فقط با ترس حکومت کرد. اصلا تئوری از نمیدونم. یه بار من تو درسای تحلیل تاریخ انقلاب اینا مفصل عرض کردم که ملتی که ترسو شدن حتما سرنوشتش رو رضاخان است و داستانها داریم، یا آتاتورک از یا هر کی که شما میدونید. این خوف بده. خوف خوب چیه؟ خوف خوب خیلی بحث خوبیه. صفحه 257 عنوانش هست. هنوز خوف نکوهیده رو میگه، بعد شروع میکنه خوف مثبت. خب خوف خوب اینه که آقا راه دینداری رو بریم، مزه ارتباط با خدا میشینه به قلب به لطف الهی. حالا ترس این که این مزه بره موجب میشه که خیلی رعایت کار رو بکنیم. اینا میگن خوف خوب. دیدین بچه ها را، بچه های کوچیک که یک سال نیم دو سال اینا دیگه با هم دعوا نمیکنه. چرا؟ چون میترسد اگه با این دعوا کرد باش قهر کنید. وقت چون اونسش هم میخواد. شما میدین تا مثلا یک سال نیم که بودن دعوا میکنن، جیغ سر هم میزدن، هم میزدن، چون هنو اونس براشون چیزی نبود. از دو ساله به بعد دوست دارن که کنار هم باشه، بعد کوتاه میان. خب از چی میترسد؟ از اینکه این قهر کنه و این دیگه بیار بشه. خب ما هم همینه قضیه هم. با خدا به قول مولوی اگه شعر یادم باید، آره، گد رحم کن بر آن که چون روی تو دید، فرقت تلخ تو چون خواهد ششید. به خدا میگه، میگه داره تو خودت روی تا به ما نشون دادی، ما تنهاییمون به این خوبی حل شد. حالا اگه یه وقت ول کنیم ما را، فرقت تلخه، فرقت فا جدایی تلخه تو را من چطوری بچشیم؟ کمکمون کن. خوف خوب خوفی است که انسان مواظب است این نسبتش به خدا به هم نخورد. وقت اصطلاح هم بهش میگن خوف اجلال، خیلی لذت بخش. من که فکر نمی کنم این خوف بالاترش چیزی باشد. ممکن است بگون که خوف نه انس، نه این خوف از انس هم بیشتره. من توی مقاله‌ای که ترم تنظیم میکنم برای بعد از 14 خرداد اونجا عرض میکنم، حسرتی که خانواده های شهدا از بچهشون که در جبهه بود و حسرت دیدنش را داشتند، از هزار تا دیدن این بچه بیشتر شیرین بود براش. حسرت کی بود؟ حسرت یه رزمنده توحیدی که حالا تو جبهه هست. حسرت ندیدنش خیلی سخت است، اما دل حال میاد از این حسرت. بعد که اومد، خب اومد دیگه، الحمدلله دیگه اون حسرت رو نداره. وقتی خانواده شهدا که خیلی برای ما عزیزن، یکی علتش اینه که این حسرت رو بعد از شهادت بچه هاشون هم دارن. یه چیز فوق‌العاده. این همون حسرتیه که من عرض کردم 10 سال امامت امام حسین بیشتر عشق میاره از شهادت امام حسین. 10 سال زندگی با معاویه خبیث که حالا باید هیچ کاری نکنه. حسرت این که این برد و یه نظام الهی بیاد، اینا داشته باشید. حالا یه چیزی داریم به نام خوف اجلال، یعنی نور اجل حضرت حق تجلی میکنه و وقت خوف این اجلال خیلی ادب میاره، ادب خوف اجلال میاره. شما گاهی بسیار اغماز میکنید که این عجل بودن حضرت حق برادو بمونه، این خوف اجلال بمونه. اینقدر حاضرید خون جگر بخورید، حرف بشنوید، هیچی نگید که یه وقت این نره. دیدین گاهی همین اخیره نمیدم بعضی کار برم، گاهی بعضی پدرها و بعضی مادرها آدم های بدی هست، بد هست، نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، فوش هم میدن به بچه هاشون که هنچه کاری میکنن. یه کاری میکنن که مثلا بچه هاشون ساعت گذاشته هست که مثلا برای شب بلند شد میرن ساعت ها قدر میکنن. خب حالا شما حساب کنید این بچه به خاطر خدا باید به این پدر و مادر احترام بذارید، باید هم بذارید. خب این برای خاطر این که نور عجل حضرت حق تجلیش کم نشه، هیچی نمیگه، هیچی نمیگه. خیلی عجیب است. من میشناسم بچه‌هایی که یه عمر هیچی نگفتن. تو قرآن میگه که به کیا میگه؟ میگه ولا تقل لهما اف، به پای افم نگی. یا مفسرین خیلی قشنگ میگن، میگن این کمترین چیزیه که آدم گاهی هرس میخوره، میگه میگه همین هم نگو، هیچی نگو، فقط خونه دل بخور. چرا؟ خوف اجلال. میفرماد که پس یه خوف بی جا داریم که عرض کردم بی خودی ما بترسیم، یه خوف به درد بخور داریم. میفرماد که ما باید مواظب باشیم که این خوف بی جا گرفتارمون نکند و اون خوف به جا از دست نره. مفصل شارح، ببخشید، جناب مرحوم مهدی نراقی تو این فصل 1 صفحه 250 مفصل راجع به خوفهای بی جا بحث کرده است. من تو جمع‌بندی همینا نوشتم. یکی خوف از تنهاییش که چیزی بدیه، توهمه. ما نباید از تنهایی خیلی بترسیم در حدی که به عکس العملای منفی دچار بشیم. به قول آقا فرمود که چی؟ نه، با خودم، من با خودم میتونم زندگی کنم، تنها نیم. چرا؟ چون با خودم میتونم زندگی کنم. این خوف از تنهایی چیز بدیه. آدم بالاخره به تنهایی بکن عادت که در گور، بخواهی بود تنها تا دم سور، تا نفخه سور. چرا ما از تنها؟ این که مسجد گوشتن برای همین سجده و رکوع و کتابای خوب و تذکرات اینا گوشن. نمیخوام بگم منزوی بشیم، اما خوف از تنهایی به خودی خود میفرمان خوب نیست، درست هم میفرمان. یکی هم خوف از مرگه. منم من خدایی که اینقدر حواسش جمع ما بوده توی این مناجات عزیز شعبانیه، ببینید خدایی اینقدر روز دنیا مواظب ما بودی، خب آخر دم مواظب ما باش. درسته که ما باید از گناه بترسیم، ولی نه اونجور که از رحمت خدا غافل باشیم. نه، خوف از مرگ اونجور که ما زندگیمون رو مشغولش کنیم، نه، به رحمت واسعه خدا بیشتر امید داشته باشیم. بلدین این روایت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، نقل میکنن که بین حضرت عیسی و حضرت یحیی سلام الله علیهما اختلاف شد. حضرت عیسی خیلی شاد بودند و میخندیدن، حضرت یحیی اینقدر گریه کرده بودن که تو روایت میگن استخونای گونهشون پیدا شده بود. بعد یه بار دعوا کردن با پسرخالشون به اصطلاح که آخه شما از خوف خدا نمیترسی که میخندی؟ فهمیدن چرا تو از رحمت خدا امیدوار نیستی که اینقدر گریه میکنی؟ موندند. بنا رو گوشتن که خدا حل کنه، خدا الهامی وحی بفرستد. جبرائیل اومد که نازل شد که خدا میفرماد من اون که بهم خوشبین است بیشتر دوست دارم، نه اینکه بعد اون کارا، ولی من اینو بیشتر دوست دارم. خب بفرماد. تازه کی نداره میگه؟ پیامبر ما دارم میگن، یعنی دین محمدی صلوات الله علیه. در صفحه 265 استاد در مورد خوف پسندیده خیلی بحث خوبی را بابش را باز کردن. من یاد داشتم و میخونم، چون نمیرستیم مفصل بحث کنیم، میخوام یه افق خوبی دست رفقا بیاد و بحثا جمع کنم. خوف پسندیده که همون عرض کردم خوف اجلال، رهایی از عجز بنبست عمل سلحشورانه است. ببینید شما دوست داری که سلحشورانه به میدون بیاید، گاهی یه بنبستی ما داریم، جرأت حرکت سلحشورانه نداریم. میگه خوف اجلال، میترسید از این که کوتا بیاید در مقابل آمریکا، پس کوتا نمیان. رهایی از عجز بنبست عمل سلحشورانه با نظر به اراده خداوند در تاریخ، کاری که انبیا کردن. انبیا یه تنه اومدن تو تاریخ وارد شدن. فهم رخداد هر تاریخ شجاعت می آوره. حضرت امام چرا خیلی شجاعت به خرج دادن؟ چرا آقا اینقدر شجاعت به خرج دادن؟ می فهمن تاریخ چه خبر است. تاریخ، تاریخ سبک کردن استکبار است. چرا ما واردش نشیم؟ این قرن، قرن نابودی ابرقدرت هاست که حضرت ها. فهم رخ داده هر تاریخ شجاعت می آورد و خوف در اینجا خوف قفلت از این حضور است. قفلت، این حضور خدا در این تاریخ رو نباید ول کنیم. اگه ول کنیم ترسمون می گیرده، ترس بده. حضرت آقا اخیراً فهمیدن سر هر میز مذاکره‌ای بشینید، ولی با روحیه انقلاب اسلامی بشینید. خیلی خوبه، خیلی خوبه. خوف زنده انسان را به پاسداری نسبت به اجتماع دینی میکشاند. خوف زنده یعنی ما باید بترسیم از این که این دین بره، این انقلاب بره. خب پس پاسدار انقلاب میشیم. این خوف کم خوفیه، باید بترسیم، اما ترس شیرینیه است. با هر روحیه ادامه حیات متعالی فراهم نیست، باید نگهبان اعمال و افکار خود بود تا برکات حیات اجتماعی فراهم شود. یکی از بحثای مهم است، اخلاقی که ما دنبال باید بکنیم اخلاقی است که جامعه بسازه. میگه که اگر میخوان که حیات اجتماعی فراهم بشه، باید نگهبان افکار و اعمال خودتون باشید. بترسید از این که یه کلمه یه چیزی میگید ذهن خراب میشه. من خودم یادمه یه بار یا آقای پشت سر هم آیت الله یزدی خدا حفظشون کنه، این که من میگم مال 20 سال پیشه، 20 سال پیشه، یه غیبتی کرد، خیلی اذیت شدم. ببین نترسید از این که پشت سر یه روحانی مبرا از این ضعفا غیبت کنه. خب خودش هم الحمدلله چوبشو خورد، ولی اجتماع با غیبت نابود میشه. خوف حفظ اجتماع منجر میشه غیبت نکنه. تازه تهمت بود اون که غیبت هم نبود. اینا خواهش میکنم روش بمونید. امروز روز حفظ اجتماع است و خوف این که این تزلزل. گاهی خودتون حواستون جمع خودتون باشه، منم باشم، اگه یه کلمه بگید ذهن جامعه به هم میخوره. اینجا باید خیلی مواظب باشیم. بله، احساس حضور خدا ماورای آنچه مدرنیته برای امنیت انسان به میان آورده است. ببینید مدرنیته ما رو میترسونه که بدبخت میشین. راستم میگه تو زندگی که مدرن برای ما تمام فراهم کرد، هر روز دل واپسیم، نه امنیت شغلی داریم نه امنیت های. خودشون میگن که مدرنیته جهان خودش را بی آینده کرد. ما هم نمیدونیم همین روز دوچار شدیم، آینده تاریک است برای مردم. خب حالا اینو میخوایم چطوری رفعش کنیم؟ با توسعه و نمیدونم دولت سازندگی اینا مسئله حل شد؟ نه اینکه بد و خوبه، اصلا ما کاری به اینا نداریم. این راه راهش نیست. اگه کسی امنیت میخواد با خوف الهی گیر میاد، وقت نتیجهش چی میشه؟ حد اقلش اینه که میترسید حقوق بقیه بیاد تو زندگیش، بقیه هم به حقوقشون میرسن. یعنی واقعا خدا انسانها را که خلق کرده است، رزق مناسبشون را خلق نکرده؟ یا اگه یه کسی نداره، به قول آقای شریعت مدار، یکی ازش قاپیده است. وقتی که شما میبینید، وقتی که میگن یه سنگ قبری گوش دادین رادیو، یه سنگ قبری 350 میلیون تومان میشه، گفت یه میلیاردی هم گفت هست. یه سنگ قبری 1 میلیارده، خب این معلومه از ای که میریخ سیم و زرز سرد، یا خودت دوز بود یا پدرت، خب که معلومه. خب این چه شد که اینجور شد؟ خوف از خدا رفت. حالا خدا به حقیقت اولیاء الهی، به حقیقت این ماه شعبان یعنی ماه پیامبر، توفیق تأسی به راه پیامبر که راه امید به خدا و خوف به خداست رو به ما مرحمت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله.